سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. لیلا حتی برای یک لحظه هم اجازه نداد الیوت اخم کند. دستش را گرفت و او را به سمت در خروجی برد. همیشه تو این فیلم ها یه مهمونی خونگی هست. حسم میگه ما قهرمان یه فیلم با پایان خوش هستیم. الیوت چیزی نگفت. وارد خودروی لیلا شد و برای اولین بار متوجه تصویر برش خورده مقوایی و عجیب غریبی شد که در صندلی عقب آرمیده بود. لیلا توضیح داد وقتی که تو جاده هستم من از تنهایی در میاره. رویش را سمت او کرد.
منظور چیه تو جاده ای؟
خب راستش من اهل اینجا نیستم. چند روزی در حال بازدید از شهرهای دوقلو بودم. در حقیقت داشتم به راهم ادامه میدادم که یه بچه گیج دیوونه جلوی ماشینم سبز شد.
الیوت گفت نه عجب حرومزاده ای بوده
و لبخندی تحویلش داد.
حالا کجا می رفتی؟
آلاسکا. الیوت گفت
جالبه. چرا؟ علت خاصی داره؟
می خوام شفق شمالی رو ببینم. این خیلی دلش می خواست اونجا رو ببینه. به صندلی عقب اشاره کرد. من هیچ وقت نمی تونم بهش نه بگم. خندید.
هرچند می دانست چیزی در شوخی های لیلا پنهان است. واقعا به همین دلیل داری میری؟ فقط به خاطر دیدن شفق شمالی؟
یعنی این دلیل کافی نیست؟ مردم تا بوفالو میرن که فقط آبشار نیاگارا رو تماشا کنن.
پس چرا شفق شمالی؟ چرا آبشار نیاگارا نه؟
خب فکر میکنم معجزه فلکی وسط زیبایی آلاسکا کمی جالبتر از خوشه آب تو بوفالوه. به علاوه این که
موتور را روشن کرد.
به مادر بزرگم قول دادم شخصا بتونم شفق شمالی رو ببینم چون اون هیچ وقت نتونسته اونجا رو ببینه.
الیوت به لیلا دقت کرد. انگشتانش ظریف بودند و حلقه یا لاک و مانیکوری آنها را تزیین نکرده بودند و فرمان را شلوول گرفته بودند. چهرهش در حالی که به خیابان خیره شده بود حالت خاصی نداشت.
از کدوم طرف باید برم؟
الیوت به راست اشاره کرد. نگاهش همچنان به نیمرخ لیلا ثابت شده بود. بعد از چند تغییر مسیر، لیلا یکی از آینه ها را وارسی کرد و بعد به او نگاه کرد.
حالا برنامه چی؟ هنوزم قراره یه چیز بزرگ و سینمایی باشه؟
نمیدونم. دیگه در خودم نمیبینم بتونم همچین اجرایی داشته باشه.
کمی با دسته بالا و پایین کردن شیشه ور رفت.
دوباره میخوام رو بیارم به ابراز عشق. اگه بخوام صادق باشم
بار اول خیلی خوشایند این عشقو ابراز نکردم. با لکنت و من و من حرفمو زدم و قبل از اینکه تموم کنم اون حرفمو قطع کرد. به قول جری مکوایر که میگه تو منو با همون سلام اول مال خودت کردی، اینجوری پیش نرفت. حرفمو قطع کرد، بعدم فرار کرد.
خب اون میتونه فرار کنه اما نمیتونه پنهان بشه. الیوت برخلاف حس شرمندگی اخیرش در اولین تلاشش مقابل ماریبل لبش به خنده باز شد. میتوانست این احساس را تا زیر پوستش حس کند، مثل چیزی که میخواست همه چیز را سر راهش پاک کند.
عجیب ترین حرفی که میشه تو این شرایط گفت.
مناسب نبود؟ به نظر شبیه چیزایی که تو فیلم ها میگن.
آره، اما این دیالوگو معمولا آدم بده به آدم خوبه داستان میگه، یا برعکس، یکی از کلیشه های فیلم های اکشنه، به درد چرندیات کمدی عاشقانه نمیخوره.
لیلا گفت او پس فراموش کن چی گفتم. بعد از لحظه ای مکس گفت لعنتی، باید بعد از این صحبت ها سکوت کنم تا حالی مرموز و عاقلی که برای خودم ساختم زیر سوال نره.
الیوت گفت لیلا، تو نیمه شب با من تصادف کردی، با اینکه عملا چیزی درباره هم نمیدونستیم مصمم شدی که مشکل عشقی منو حل کنی، پس خیالت راحت، اون حال سر جاشه.
وقتی به میهمانی رسیدند، الیوت انتظار داشت صدای جار و جنجال و قشقرق فارغ و تحصیلانی را بشنود که در فیلم ها نشان میدهند. مست و لایعقل هایی که لای بوتزارها دارند بالا می آورند. زوج هایی که دست در دست گوشه ای عشق می ورزند. کسی که با لباسی عجیب و غریب در حال دویدن به سمت خیابان است. اما چیزی که با آن مواجه شدند سکوت و آرامشی تقریبی بود. خانه بزرگ و پرنور با حداقل جایی برای پارک. صدای ضعیفی از دامپ دامپ موزیک به گوش می رسید و صدای آدم هایی که گویی از دور دست می شد آن را تشخیص داد. لیلا و الیوت مسیر سنگ فرشی را که به در ورودی می رسید طی کردند. فواره فرشته‌ای شکلی آب را به آرامی داخل حوض بزرگی می ریخت. تابلوی روی در را خواندند که روی آن نوشته بود زنگ نزنید چون داخل پر از سر و صداست. نگران نباشید. به همسایه ها شیرینی داده ایم و دهانشان را بسته ایم. هیچ کس به پلیس زنگ نخواهد زد. بیایید داخل و یک نوشیدنی بزنید. بار در پشت سر. در را که هل دادند باز شد و موج سر و صدا بیرون پاشید. ظاهراً دو گروه موزیک متفاوت در حال پخش بود، با اینکه گوش الیوت با این صدای موزیک الکترونیک ناآشنا بود، یا شاید صدای جمعیتی بود که با هم چیزی می‌خواندند و صدای بمی تولید می‌کردند. چند بچه نزدیک در وول می‌خوردند و یواشکی جرعه‌ای نوشیدنی داخل لیوان‌های پلاستیکی قرمز می‌نوشیدند. لیلا و الیوت از مقابل ورودی گذشتند و وارد راهروی شدند که به آشپزخانه می‌رسید. علامت‌هایی در سراسر خانه مکان‌های مختلفی را نشان می‌داد. دستشویی، نوشگاه، سالن مد و سینمای دبیرستان و شکنجهگاه. الیوت گفت: خدای من، امیدوارم تو شکنجهگاه نباشه. لیلا پرسید: چی پوشیده؟ و روی نوک پا ایستاد تا بتواند بر فراز جمعیت چیزی ببیند، اما موفق نشد. اغلب کت و شلوار رسمی یا لباس شب و رقص به تن داشتند و تاپ زرد لیلا توی چشم می‌زد. یه پیراهن ارغوانی با یه دستبند ارکیده همرنگ. به زور خود را لای جمعیت چپاندند و داخل آشپزخانه رفتند. الیوت گفت:
می‌ترسیدم با کسی قرار رقص داشته باشه و کسی بهش دستبند گلی بده.
مجبور بود اینها را مستقیم توی گوش لیلا بگوید تا از ورای صدای بلند موزیک بتواند صدای او را بشنود.
اما اونو دوستاش گفته بودن نیازی ندارن به خاطر یه شب خاص آویزون کسی باشن. برای همین خودم اون دستبند رو درست کردم و به ماریبل دادم.
تو براش دستبند درست کردی؟ الیوت حس کرد سرخ شده است.
دستورالعملش رو به شکل آنلاین جستجو کردم و درستش کردم. آره.
چه قشنگ. و با لبخند پرسید: اونم انداخت؟
آره. شانه بالا انداخت. خب خیلی ها اینو درک نمی کنن، اما ما واقعا دوستای خوبی هستیم.
مدتی کنار پیشخانه بار ایستادند و منتظر ماندند تا سر و کله ماریبل با یکی از دوستانش برای نوشیدنی پیدا شود. پسری با تیشرت ورزشی تیم وایکینگ ها که الیوت او را از کلاس هنر می شناخت و سال اولی بود نزدیک آنها آمد و منتظر ماند تا متصدی بار پیدایش شود. الیوت گفت:
ای ویکتور.
کلی فکر کرد تا اسمش یادش بیاید. بعد پرسید:
منو یادت میاد؟
ویکتور قاطعانه گفت:
نه.
و باز منتظر ماند تا کسی برایش نوشیدنی بریزد. الیوت سگرماهایش در هم رفت. اما ظاهراً او از این قضیه ککش هم نمیگزید.
ماریبل رو این اطراف ندیدی؟ ماریبل پلاشس.
ویکتور گفت:
درست کنارت ایستاده داداش.
و خیلی واضح به لیلا اشاره کرد. الیوت گفت:
آره راست میگی. مرسی.
لیلا گفت:
خیلی کمک کرد.
و رو به گروهی از دخترها کرد که در سمت دیگر بار ایستاده بودند و سراغ ماریبل را گرفت. ماریبل دختر خیلی معروفی نبود، اما چون عضو شورای دانش آموزی بود و در اغلب نمایش‌های مدرسه شرکت داشت، الیوت بر حسب شانس از این و آن نشانی او را می‌پرسید. شاید کسی خبری از او می‌داد. اما فقط یکی دو نفر از کسانی که نام ماریبل را می‌شنیدند او را می‌شناختند و حتی یکی از پسرها او را همانجا دیده بود. به شکلی بی‌فایده گفت:
یه جایی همین دور و برا بود.
و رفته بود که به نوشیدنیش برسد. پس از یکی دو دقیقه تصمیم گرفتند به سمت پذیرایی بروند. لامپ ها خاموش بود و نور لیزر سبزرنگی آمیخته در دود فضا با شتاب میگذشت و بر میگشت. دودی که الیوت امیدوار بود به خاطر دستگاه دودساز مصنوعی باشد، نه از یک آتش واقعی. فضا پر بود از جمعیتی که همراه دیجی که با کامپیوترش موزیک پخش میکرد پا میکوبیدند و میرقصیدند. الیوت به سختی می توانست ماریبل را میان بدنهای عرق کرده این جمعیت تصور کند. لذا راهشان را کشیدند و از آنجا بیرون رفتند. حیات خلوت زمین چمن بسیار بزرگی بود که توسط ردیفی از درختان احاطه شده بود و مزین بود به چندین مجسمه و یک استخر درخشان. یک زوج دو صندلی پاسیو را به تصرف خود درآورده بودند و گوشه‌ای مشغول گفتگو بودند. سایر صندلی ها هم در اختیار مصرف کنندگان موادی بودند که ستاره ها را تماشا می کردند. دود همچون مجموعی از دودکش بخار یک کارخانه به هوا می رفت. لیلا و الیوت لحظاتی کنار بشکه ها ایستادند و دنبال ماریبل گشتند. دو تا از بچه هایی که الیوت آنها را می شناخت در صف نوشیدنی ایستاده بودند. پیتر جونز که در بوسیه دانشکده فنی ماساچوست پذیرفته شده بود، رو به رفیقش کرد و گفت:
میدونین چیو درباره زندگی هضم نمی کنم؟ الان تو این نقطه شب باید بهش برسیم؟ الان ساعت کشف و شهوده؟ جمعیت زنای جهان الان تحمل سنگینی جمعیت مردای جهان رو داره، درسته؟
پیتر بی توجه به دوستش ادامه داد:
52% این سیاره الان تو این حالته. هر جای دنیا تعداد زنا بیشتر از مرداست. این یه واقعیت ریاضیه.
خواره که چی؟
چرا من تا حالا تو هیچ مهمونی نبودم که منعکس کننده این نسبیت باشم؟ جدا یه نگاه به دروبرت منداز. از هر سه نفر یکی افسرش دست چیزیه که اسمشو نمیبرم و همین باعث میشه این مهمونی اینقدر موفق باشه. خیلی بخوایم دست کم بگیریم، از هر 5 تا یکی. چرا مهمونی ها از احتمالات ریاضی مستثنا هستن؟ چه قانونی بر اون حاکمه؟ نمیفهمم.
داداش، تو دوست دختر لازمی؟
آره، بیشک.
الیوت بالاخره یکی از دوستان ماریبل به اسم استفانی را یافت که داشت بیرون می آمد. با اینکه سال سومی بود، اما چیز زیادی درباره این دختر نمی دانست. وقتی داشت سیگارش را روشن می کرد، خود را به او رساندند. دختر در حضور الیوت کمی معذب و دست پاچه به نظر می آمد و از تماس چشمی با او پرهیز می کرد.
ظاهراً ماریبل به او گفته بود چه اتفاقی رخ داده است.
هی اسف، ماریبل اینجاست؟
استفانی دود را از بینیش بیرون داد و با کنجکاوی چشمش را به لیلا دوخت.
آره؟ چطور؟
باید باش حرف بزنم.
دستش را دراز کرد و ضربه‌ای به سیگارش زد و مواظب بود خاکستر روی لباسش نریزد.
خبر داری فقط وقتایی با من حرف زدی که دنبال ماریبل میگشتی؟ هر بار که دیدم تو راهم و بستی قبلش با خودم فکر کردم خب میخواد بپرسه ماریبل کجاست؟
به لیلا زل زد و داشت تلاش میکرد او را به جا بیاورد و بالاخره به چشمهای الیوت نگاه کرد.
دفعه بعدی که عاشق دختر دیگه شدی بهتره یه وقتایی با دوستاشم حرف بزنی.
الیوت نمیدانست چه باید بگوید. یکی دوباری منومن کرد و به لیلا نگاه کرد. انگار که مترجمش باشد. لیلا گفت:
چیه؟ خب حق با دختر است؟
استف آهی کشید و سیگار را به لبش نزدیک کرد.
من اون تو دیدمش. داشت از پله ها می رفت بالا.
الیوت گفت: ممنونم. حس کرد شاید بهتر بود حرف دیگری بزند. اما لیلا هم تشکر را تکرار کرد و دست الیوت را کشید و او را به سمت خانه برد. به آرامی راه خود را از لای جمعیت باز می کردند. لیلا دوروبرش را نگاه می کرد و چیزهایی به او نشان می داد. انگار که الیوت تا قبل از این در میهمانی دانشجویی نبوده است و ندیده که کسانی کنار بشکه نوشیدنی ایستاده باشند و چیپسشان را دوبار در سس فرو ببرند. همچنان که داشتند راهشان را به سمت آشپزخانه باز می کردند و سالن رقص را طی می کردند، لیلا از پشت سرش گفت:
18 نفر تو این اتاق سرشون تو گوشیه.
الیوت گفت: جدی؟ و یکی از ابروهایش را بالا داد. لیلا گفت:
اون پسره نزدیک بود گوشیشو ببره تو دیپ پیاز.
و با خوشحالی جیغ کشید:
اون دختر معلومه که آره بالا آورد بدون هیچ جار جنجالی. الیوت چرا هیچ هیاهوی اونجا نیست؟
تو مهمونیایی که تو میری کسی بالا نمیاره؟
لیلا از پاسخ دادن تفره رفت و سرش را چرخان تا چیزهای بیشتری ببیند. الیوت حالا در دل میهمانی پیش میرفت و لیلا هم پشت سرش حرکت میکرد. الیوت گمان میکرد طبقه بالا منطقه ممنوعه است، اما کسی راه پله را مسدود نکرده بود و جز علامتی که نوشته بود دستشویی، رختکن و سایر مکانها برای اینکه اگر کارتان به جای ضروری کشیده شد چیز دیگری دیده نمیشد. لیلا گفت:
از شکنجهگاه که بهتره نه؟
الیوت بی اختیار فریاد زد. لیلا گفت:
شوخی کردم.
و آهسته ضربه‌ای به پشتش زد.
وایسا، شوخی نکردم. اینجا بهتر از شکنجهگاهه نه؟ واقعا هم عذر میخوام که میپرسم.
لیلا، اون حاله مرموز و خردمندانه که راجبش حرف زدیم میخوای دوباره بره؟
این مؤدبانه ترین شیوهیه که کسی به هم گفته ساکت شو.
و از پله ها بالا رفت. پاورچین پاورچین از کنار دختری که روی پله ها از حال رفته بود گذشتند. لیلا بی حرکت زل زده بود به عکس های خانوادگی که روی دیوار ردیف شده بودند. بالای پله ها اتاق پذیرایی دیگری بود با یک کاناپه و یک صفحه نمایش بزرگ. چند نفر با حالت منگی داشتند بازی ویدیو انجام می دادند و شلنگ قلیان را دست به دست می کردند و دود آن را به شکل حلقه به هوا می فرستادند. زوجی در انتهای سالن کنار هم ایستاده بودند. لباس دختر ارغوانی بود و الیوت یک لحظه دلش هوری ریخت، انگار که از جایی سقوط آزاد کرده باشد. اما وقتی دختر برگشت و نگاهی به آن دو انداخت، الیوت متوجه شد که موهای دختر قرمز است و از بینیش حلقه‌ای آویزان کرده و لباسش حتی به ارغوانی هم نمی‌زند. در راهرو راه افتادند، ضربه‌ای به در می‌زدند و بعد آن را باز می‌کردند و می‌رفتند داخل. هر باری که لیلا دری را باز می‌کرد، الیوت از تصور اینکه ماریبل را با کسی دیگر ببیند نفسش بند می‌آمد. در یکی از اتاقها چند نفر نشسته بودند و با چشمانی فراخ پینک فلوید گوش می دادند. دستشویی تقریباً بوی استفراغ می داد. اتاق خواب بزرگ تنها اتاقی بود که قفل بود. در انتهای راه رو به تنها اتاقی رسیدند که آن را نگشته بودند. اتاق در تاریکی فرو رفته بود. کاغذی روی در بود که هشدار می داد اگر باز کنند گناهش گردن خودشان است. لیلا دستش را روی دستگیره در گذاشت. الیوت گفت
وایسا
و دستش را روی شانه لیلا گذاشت.
اگه اونجا با کسی باشه چی؟
چراغا که خاموشه.
حس خوبی به اینجا ندارم لیلا.
شاید اینجا تنها باشه. داره چرت میزنه یا هر چیز دیگه. صدایی که از تو نمیاد.
لیلا با یک هول در رو باز کرد.
کسی اینجاست؟
یک قدم داخل گذاشت و الیوت هم دنبالش راه افتاد تا بهتر ببیند. از جایی داخل اتاق سر و صداهای نامفهومی به گوش می رسید و این مطلب را می رساند که کسی دیگر هم آنجاست. الیوت امتحانی صدا زد.
هی ماریبل؟
صدا ادامه پیدا کرد. هرچه بود معلوم بود به آنها بی‌اعتناست. الیوت دستش را به دیوار کشید تا کلید برق را بیابد. به زور توانست تشخیص دهد که لیلا با دستهای باز در حال حرکت است. از ضربه‌ای که به پا یا دستش خورد جیغی کشید. به محض اینکه الیوت کلید برق را یافت و آن را روشن کرد، ناگهان در پشت سرشان محکم بسته شد. سر تا سر اتاق پر بود از قفسه هایی پر از عروسک های کبیج پچ با صورتک های پلاستیکی عجیب و غریبی که به آنها زل زده بودند و چیزی بیشباهت به فیلم های ژانر وحشت نبود. بعضی از آنها آنقدر قدیمی بودند که موهایشان را از دست داده بودند. بعضی هم دست و پا یا اجزای صورتشان را که مثلا ورمی وسط صورت می گفت جای دماغ است و دو رد کبود که می گفت قبلا جای چشم ها بوده است. زوج توی اتاق که خوشبختانه هنوز لباس داشتند، بالاخره متوجه چراغ‌های روشن شدند و دست از عشق ورزی برداشتند. الیوت نفس راحتی کشید که حداقل آن زن ماریبل نبود. دختر بلند شد و به الیوت و لیلا چشم غره رفت و به صورت پسر سیلی زد.
دوستاتو بیرون کاشتی که مثلا نذارن کسی بیا تو؟ من دیگه باهات کاری ندارم.
کارل گفت
عزیزم من اینا رو نمیشناسم
و جای قرمز شده ی صورتش را با دست پنهان کرد. لیلا نتوانست جلوی خندهش را بگیرد. الیوت به نفس نفس افتاده بود. حس میکرد عروسک های کبیج پچ زل زده اند به او. لبخند محو و کوچک لبهایشان طوری بود که گویی داشتند او را مسخره میکردند. حتی کارل هم توانسته بود مخ دختری را پیاده کند. حتی اگر الان در حال از دست دادن او باشد. با عجله سمت درخیز برداشت و با حالتی جنون‌آمیز دستگیره را فشرد، اما در از پشت قفل شده بود. چند باری دستگیره را تکان داد و کمک خواست، اما تنها صدایی که به گوش می رسید سر و صدای موزیک و میهمانی بود. الیوت فریاد زد
خیلی خنده داره که ما رو تو این اتاق زندانی کردی. حالا این مسخره بازی رو تموم کن و بذار بیایم بیرون.
صدای دختر بچی از پشت در به گوش رسید.
مگه شماها سواد ندارین؟ اینجا اتاق منه، باید از من اجازه می گرفتین. حالا وقتی میان بیرون که من اجازه بدم.
لیلا پرسید
صدای یه بچه هست؟ بچه اینجا چی کار میکنه؟
بچه جون ما فقط داریم دنبال کسی میگردیم.
صدای بچه در حالی که داشت دور میشد گفت
نه.
این داستان ادامه دارد.